قل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. خب خانم شاید دوستان باشه بحثم در مطلق و مقیر رسیدی به پروسه فرمایش حضرت امام و عرض شد که پروسه مطلق فرواقع صفت لفظ امام و لفظ نیست. مطلق اون زمانی مطلق میشه که تمام الموضوع حکم باشه و زمانی مقیدیت میشه که تمام موضوع حکم نباشه و جزء الموضوع باشه، بخشی از موضوع باشه و بخش دیگر از موضوع یه قیدی اضافه بر اون موضوع ما که اون وقت میشه مقید. با این توضیحات خب طبیعتاً اطلاق و تقرید میشد عقلی دیگه، وصف لفظ نبود. منتها با این حال گفتیم جزء در واقع مسائل عقلی هست که عرف باش کار میکنه و ازش در واقع ظهور میگیره. این ظهور در اطلاق یا ظهور در تقیید همچنان صغرای حجیت ظهور هست، لذا هیچ اشکالی نداره که ما مباحث الفاظ رو از باب صغریات حجیت ظهور اگر در نظر بگیریم، اطلاق و تقیید ولو اینکه صفات لفظ به ما و لفظ نیستن اما ظهور سازن و عرف با ظهورات اینها کار بکنه. منتها برای اینکه در واقع یک لفظ ظهور در اطلاق داشته باشه بایستی حتما مقدمات حکمت تمام باشه. مقدمات حکمت اگر برقرار شد شما میتونید ظهور در اطلاق رو تصویر بکنید. مقدمات حکمت خیلی چیز پیچیده ای نیست، عمدش همون چیزی که تو دلال تصدیقیه قبلا خوندیم، همون شرایط دلال تصدیقیه ای که توی انواع دلالت تصوری و تصدیقی اونجا شرط میکردن تقریبا همون هاست که اینجا اومده شده در واقع مقدمات تمسک به اطلاق، اسمشون گذاشتن مقدمات حکمت. درست شد؟ عمدش در واقع اینه که شما احراز کنید آیا متکلم در مقام بیان هست یا نه. اونجا تو دلت تصدیقی این رو خیلی عام در نظر میگرفتیم، میگفتیم متکلم در مقام بیانه یعنی میخواد یه چیزی رو به هم واقعا منتقل کنه. خواب نیست که تو خواب داره حرف میزنه، نمیدونم ساهی نیست که از روی سهو و نسیان داره حرف میزنه، هزیون نمیگه مثلا فرض کنید، نه واقعا قصد کرده که یک پیام یک معنایی رو به من منتقل بکنه. اونجا اینطوری عام میگرفتیم میشد شرط در تصدیق. اما اینجا منظورمون چیه؟ اینجا وقتی میگیم در مقام بیان یعنی در مقام بیان همه قیود اجزا و شرایط، یعنی جایی هست که متکلم فقط اصل خوی رو نمیخواد بگه، میخواد قیود و شرایط و اجزای خوی رو هم اشاره بکنه. اگه بخوایم با ادبیات حضرت امام صحبت بکنیم در واقع میخواد حکم رو ابلاغ کنه، وقتی میخواد حکم رو ابلاغ کنه دیگه هرچی مستثنا و تفسره و قید و اینجور چیزا هست رو باید بیاره دیگه. اگر متکلم در مقام بیان قیود و اجزا و شرایط حکم بود و هیچ قید و جزء و شرطی رو به موضوع اضافه نکرد، از این قید نزدن و از این جزء و شرط اضافه نکردن ما میفهمیم که چی؟ این موضوعی که ذکر شده تمام الموضوعه. این موضوعی که ذکر شده اطلاق اراده شده ازش، یعنی متکلم در مقام بیان بود و میتونست قید بزنه و قید نزده، لازم بود قیود رو بیان بکنه ولی قید رو بیان نکرده. از این بیان نکردنش میفهمیم که مرادش نیست، قیود مرادش نیستن. در واقع این جمله ظهور داره در این که این موضوع تمام موضوع حکمه و جزء الموضوع نیست، چون اگه جزء دیگری داشت موضوع ما بعد حتما متکلمی رو بیان میکرد و اضافه میکرد دیگه. درک کردی تو شد؟ این همچین در واقع مقدمه ای رو تو مقدمات حکمت داریم که متکلم در مقام بیان اجزا و شرایط و قیوده، در مقام اهمال گویی که فعلا فقط بخواد در واقع اصل قیود رو بگه و قیود و اینها اصلا ناظر نیست یا در مقام مجمل گویی که نمیخواد اصلا تو بفهمی یا نمیخواد این طرفی که اینجا هست داره ازش تقیه میکنه این رو بفهمه مثلا، درسته؟ خلاص در مقام اجمال و اهمال نیست، در مقام بیانه و بیان نکرده. از این عدم البیانش ظهور در اطلاق متوجه میشیم و طبیعتا از همین بیان شرط دوم هم در میاد دیگه. شرط دوم چیه؟ شرط دوم اینه که ظهور در تعقیب نداشته باشه، قرینه ای برای تعقیب نیاورده باشه. که وقتی میگیم در مقام بیان اجزا و قیود هست و باید قیدی هم نیاره، چون اگه قید بیاره دیگه مطلق نمیشه دیگه، میشه مقید، نسبت به اون قیده میشه مقید. پس اگر متکلم در مقام بیان بود و قیدی اضافه نکرد و قرینه ای برای تعقیب اقامه نکرد، این میشه در واقع ازش اطلاق اراده شده باشه و ازش ما مطلق بفهمیم دیگه، درست شد؟ یه شرط سومی رو هم معمولا اضافه کردن. بعضی ها میگن شرط سوم اصلا نیاز نبود، بازگشت داره به همون شرط دوم، ولی بعضی ها مصرن که حالا به خاطر یه ظرافتی که داره اینو جداگانه مستقلا بگیمش، چه اشکال داره؟ شرط سوم اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. اگر قدر متیقن بین متکلم و مخاطب یه قدر متیقنی هست، درست شد؟ اگر اون قدر متیقن وجود داشته باشه بین متکلم و مخاطب، مخاطب نمیتونه از لفظ مطلق اطلاق بفهمه. اون قدر متیقن مثل قرینه عمل میکنه. اون قدر متیقن مثل قرینه عمل میکنه. یعنی چیه؟ یعنی که مثلا فرض شما میدونید این مولا و اربابی که دارید اینا همیشه گوشت گوسفند مصرف میکنه. همیشه. حالا یه بار طرف گفت آقا برو گوش بخر مطلق گفت، چون قدر متیقن وجود داره که اینا همیشه گوشت گوشت گوسفند میخورن، تو اگر اطلاق هم بفهمی دیگه اطلاق گوشت گوسفند ازش میفهمی، نه مطلق گوشت. دیگه نمیدونی مثلا گوشت ماهی بخری، دیگه نمیدونی مثلا گوشت مرغ بخری، دیگه نه همون گوشت گوسفند بخری، ولی بعد گوشت گوسفندش اطلاق داره که از کدوم مغازه بخره، کجا بخره، چند بخره، کجا، چه کیفیتی، ایناش اطلاق داره. اما گوشت گوسفنده دیگه اطلاق نداره، چون قدر متیقن وجود داره که اینا همیشه گوسفند میزنن مصرف میکنن. اینکه چطور شد؟ اگر حالا از قضا طرف هوس کرده مثلا یه گوشت ماهی چیزی بخوره، یا نه هوس هم نیست، رسم نامستب شبیه این مثلا ماهی پلو میزنن، اینکه چطور شد مثلا؟ یا نه مثلا فرسون آفرین آره مثلا فرهنگش و فرهنگ این تیپیه، حالا به امور خارجی بیاد جلو به اون خارجی ها نمیخواد مثلا فرسون کم بیاره، زده به این چرمیات رو دقیقه که نجاست میخوره و استیک میزنه و فلان میهن باقا دسته یه جداش. حالا به هر شکل این دیگه موردی میشه دیگه، این بیان موردی این شکلی دیگه اون متکلم باید بیان کنه دیگه، بر مخاطب بدبخت حرجی نیست که مخاطب میگه ما همیشه از وقتی با اینجا مثلا درده شما شدیم شما همیشه گوشت گوسفند بردی، حالا کجا بفهمم تو این دفعه مثلا یه گوشت دیگه میخوام؟ لذا باید حتما متکلم بر خلاف اون قدر متیقنی که وجود داره اگر اراده کرده باشه حتما باید متکلم بیان بکنه دیگه، و الا ما ازش همون اطلاق رو در قدر متیقن میفهمیم، نه در خارج از قدر متیقن. یه دعوا قدر متیقن مثل یه قرینه عمل میکنه، یه قرینه حالیه است، یه قرینه حالیه است، در قوه قرینه متصله عمل میکنه و نمیذاره کلام در غیر قدر متیقن ظهور پیدا کنه، اصلا اجازه نمیده ها. اون قدر متیقن مثل یه قرینه متصله اجازه نمیده که در غیر گوشت و گوسفند این کلام ظهور پیدا کنه. شبیه انصراف، حالا انصراف منشأشه دیگه در واقع اینجا. انصراف مثلا گاهی وقت که سطح استعمال و اینا برمیگرده یا اون ویژگی نصاب برمیگرده، اینجا نه، اصلا یه معاهده‌ای بین متکلم و مخاطب شکل گرفته. وقتی یه قدر یقینی و متیقنی وجود داره که آره دیگه یه چیزی شبیه انصراف داره. بله بعد میاد دو دومی خود هست یادم نیست، بعضی اصرار دارن که این جدا هم نمیشد مشکلی پیش نمیومد. حالا بگم میشم بیشتر به خاطر اون حیث معنوی بودنش و خالی بودنش و اینا جداش بود. پس ببینید الفصل رابع مقدمات الحکمه که الاحتجاج بالاطلاق لا یتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمه الحاکمه علا ان ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع للبرد. احتجاج با اطلاق دلیل پا نمیگیره، تمام نمیشه، مگر بعد از اینکه اون مقدمات حکمت تمامیت پیدا کنند و کامل بشن. تمامیت مقدمات حکمت، که این مقدمات حکمت الحاکمت علا ان ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع للفور، اون عنوانی که تحت دائره طلب یا امر مثلا یا نهی مثلا قرار گرفته، درست اون عنوانی که تحت دائره طلب حالا امری باشه یا نهی باشه قرار گرفته، اون عنوان تمام الموضوع باشه، اون عنوان تمام الموضوع حکمه. و حاضر هو سر لحاجت المطلق لا تلک المقدم، این سر مطلبی که ما گفتیم اطلاق از طریق مقدمات حکمت به دست میاد. این که میگیم اطلاق از طریق مقدمات حکمت به دست میاد بخاطر این. خب حالا چرا؟ چطور؟ فنقول ان مقدمات حکمت عبارتون عن این سه تا مقدمه، که الاول کون المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی لا فی مقام الاهمال ولا الاجماع. متکلم اولا اصلا اراده دارد و میخواد با بیان خودش اون مراد رو به من منتقل کنه، که اینو گفتیم شرط هر ظهوریه، این شرط در تصدیقیه است، این خیلی عامه مطلقه، درست شد؟ اینجا وقتی بگیم در مقام بیانه، یعنی در مقام بیان تمام قیود و اجزا و شرایط، درست شد؟ در مقام بیان اصل حکم نیست که بگیم آقا دیگه ناظر به قیود نبوده اصلا، ناظر به شرایط نبوده اصلا، نه، واقعا در مقام بیان ابلاغ حکمه. و تو ابلاغ حکم دیگه هرچی قید و تخصیص و استثناء و اینا هست دیگه باید بیاره. چرا دیگه اونجا باز جمعش میکنه دیگه، جمع قرائن با هم دیگه، اگر منفصلا بتونن قرینه باشن برای هم دیگه باز اونجا میشه دیگه. نه همش که سر جمعش مقام بیان هست، بذار هر کدوم اگر واقعا اراده جدیش تعلق گرفته باشه همه رو با هم دیگه جمع میکنیم دیگه. ممکن اینا به صورت تدریجی اینجوری شده باشه، ولی الان بالاخره همش با هم هست. مگه اینکه شما اختلافش رو ابراز کنید دیگه، ابراز کنید که اینطوری نیست، اینا دو تا حکم مستقلن و نسخ شده و مثلا فلان، اگه به نسخ بر نگرده دیگه باید جمعش کنید دیگه.
خودش
شرایط حضور
رو میگه
و مثلا
واسه
کنید
باید
چند چیز
دیگه
حالا که میتونه
انتخاب
بکنید، مثلا دوم تا زمانی که اون دلیل دوم پیدا نکردی، آره دیگه اون تا دلیل دوم میاد یه قید اضافه میکنه دیگه، یه قرینه یه شرط اضافه میکنه دوباره. اگر اون دومی رو نسخ اولی بگیری، میدونم اون دومی رو اگر نسخ اولی بگیری آره دیگه نمیتونی انتخاب بگیری، اما اگر اولی دومی نسخ اولی نیست بلکه قرینه است بر اولی، تخصیص اولیه، تغییر اولیه، اینجوری باشه باید جمعش کنید دیگه. جمعش میشه که همه قرائن تو شرط، همه این اجزا تو شرط، نسبت به ما اداش میشه مطلق، نسبت به اونایی که گفته شده دیگه مقید میشه. پس اول کون متکلم فی مقام بیان تمام مرادهی لا فی مقام الاهمال ولا الاجمال، نه قصد اهمال داره که فعلا مثلا اجزا و شرایط رو در نظر نگرفته باشه، یا نه قصد اجمال داره که شرایط و اجزا رو در نظر گرفته ولی فعلا میخواد مجمل بذاره مطلب رو. فرض کردم به خاطر تقیه یا به خاطر مثلا یه مفسده یه چیزی که هست عمدن میخواد مجمل
بذاره.
اهمال و ثبوتی، یعنی اصلا خودش هنوز هم قیود و اجزا و شرایط رو نداره اصلا. بعد از ثانی انتفاع ما یوجب تقیید، دومی منتفی دونستن در واقع اون قرینه بر تقییده، یعنی باید حتما دلیل بر تقیید نداشته باشید شما و الا اطلاق نمیتونید بگیرید دیگه، میشه مقید. و انشئت قلت ادب و نسب القرینه علی القید، یعنی متکلم نسب قرینه بر تقیید نکرده باشه، قید نزده باشه. و سومیش انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب، که در مقام تخاطب و بین متکلم و مخاطب یک امر معهود و متقنی وجود نداشته باشه، متیقنی وجود نداشته باشه که اون صلاحیت تقیید پیدا بکنه. اما المقدمه الاولى فالمتکلم قد یکون فی مقام بیان اصل الحکم من دون نظر الی الخصوصیات و الشرایط، گاهی اوقات متکلم در مقام بیان اصل حکمه و اصلا در صدد بیان خصوصیات و اجزا و شرایط و تفسیر و استثناء و اینا نیست، به تعبیر امام در واقع خطاب قانونیش به حکم انشایی تعلق گرفته، هنوز حکم فعلی مد نظرش نیست که ابلاغ بکنه همه اجزا و قیود و اینها. مثل قول تعالی او هلل لكم الطيبات، آه همه طیبات براتون حلاله دیگه، اما این حالا طیبات چی هست چی نیست، با چه شرایطی طیبات حلاله،
اینا رو که دوباره گفتیم پس اوهد لکم الطیبات که مائده آیه 5 اینجا مثلا فرض کنید خیلی در مقام بیان اجزا و شرایط نیست و بعد جلوتر تو همون سوره آیه 96 میگه چی؟ اوهد لکم صید البحر، تمام صید دریا براتون حلال. ببین اصل حلیت رو داره میگه، فقط کار نداره که حالا صید بحر پولک داره نداره، نمیدونم با چه کیفیتی صید شده نشده. و قول اون فقیه مثلا حلقنما حلال، مثلا وقتی فقیه میگه گوسفند حلال گوشته، یعنی هر جور و نه دیگه در صدر بیان کیفیت تسکیهش که نیست فعلا، فقط داره میگه این حلال گوشته میتونه حلال بشه. درست شد؟
این آیه
های عملی باشه باز من بحثه دیگه، اگه ابلاغ شده باشه و به همین اطلاقش مثل ابلاغ شده باشه غریبه و تغییر نداشته باشیم، بعد میشه باشه معامل اطلاق کرد تو اون اوایل، یعنی تدریجی بگیری بشه. و قول الفقی مثلا الغنم و حلال، فالجمی فی مقام بیان اصل خود لا فی مقام بیان خصوصیات، فلا یسب التمسک به امثال حاضر اطلاقات، به اطلاقات این شکلی نمیتونیم تمسک کنیم. این در شک فل جزئیت و شرطیه، وقتی شما شک میکنید که مثلا شرطه که اینا تزکیه بشن یا نه همینجور غیر مزکات هم اینا حلالن، این در شک شما نمیتونید به اطلاقش تمسک کنید بگید نه عدم تزکیه هم مثلا حلیت میاره. و بعد یک قول فی مقام بیان کل ماده و دخل و فل موضوع، اما گاهی اوقات نه، متکلم قشنگ در مقام بیان هر آن چیزی است که دخالت در موضوع حکم داره، من اجزای و شرایط، تمام اجزا و شرایط رو داره لیست میکنه میگه. فایز سکت عن بیان جزئیات شیء، تو این مقام اگر جزئیات یک چیز رو نگفت او شرطیت یک شرطیت یک چیز رو اشاره نکرد، نستکشف انه غیر دخیل فی الموضوع، چون در مقام بیان تمام الموضوع بود و نگفت، ما میفهمیم که این جزء الموضوع نبوده، این حدود و اجزا و شرایط مد نظر شارع نبوده. و علی ذلک انما یسب التبسک فی نفی الجزئیات و شرطیات بالاطلاقات الوارده لبیان الموضوع به اجزائه و شرایطه، زمانی تمسک به اطلاق برای نفی جزئیات و شرطیات درست در میان که شما بگید اون کلام برای بیان موضوع با همه اجزا و شرایطش، دون ما کان فی مقام الاجمال و الاهمال، نه اون جایی که متکلم اهمال کارش و نمیخواد اصلا قیود و اجزا رو لحاظ نکرده حتی خودش، یا نه لحاظ کرده ولی فعلا نمیخواد بگه، مجمل میخواد بیاره کلام رو. فإن ترک بیان ما هو دخیل فی الغرض، این که چیزی که دخیل در غرض وقتی مولان نگفت، این قبیح فی الاول دون الثانی، تو فرضی که در مقام بیان موضوع نگفتن اجزا و قیود قبیحه، و الا اگر در مقام اهمال و اجماله که نگفتن اجزا و قیود قبحی نداره، که اتفاقا مطلوب هم هست و اجمال و اهمال تو سازگارتر اینه دیگه که اجزا و شرایط رو نگید، اگر اجزا و شرایط رو بگید یه اجمالت از دست رفته دید.
بیان مقام انشا میشه
اصل حکم رو فقط میخواد بگید، تمهیده دیگه، تمهید برای اصل حکمه، فعلا موضوعش منقه نشد، یه تمهید فقط آماده میکنه، آماده میکنه جامعه رو که هرچه حکمی داره میاد حواستون باشه، یا پیگیر باشید که اجزا و شرایط رو از پیامبر مثلا بپرسید و پیگیر باشید و مثل و آخه تو اکبر و همه مشکل داره، ولی خب بعضی جا بره دیگه، بعضی جاهای دیگه که اونجا اشاره نمی کنه، اون عدم اشاره به خاطر مقام اطلاق، یعنی برای اینکه اطلاق رو برسونن. بله بله،
همین منظورش
اینه، همه‌شو نمیشه لزوما گفت، چون میگم احراضش خورده سخته، باید احراز کنید که در مقام بیانش هست، ولی معمولا تو بلاغت شمردن دیگه یکی از عوامل هست واسه همین میشه بسن دیگه
مطلق.
آره مطلق، که مثل قولی سبحانه فکلوا مما امسک علیکم، حالا اینجا دیگه دید اونا رو داره میاره، باز همون سوره است، مواد سوره چایی چا، که حالا همه اون چیزایی که گفتیم اوهلا اوهلا شرطش اینه فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علی و اتقوا الله ان الله سریع الحساب، مثلا این اذکروا اسم الله شده مقید همه. فن آیه به سند بیان ان ما امسکه الکد، چیزی که خلاصه کرد چی میگن امساکش کرد و گرفت آورد، اگر اسم پروردگار رو برش گفته باشید، هینی که زدیدش یا هینی که اون کلمه رو رها کردی، این در مورد مزکاست که انما امسکه الکلب فی به حکم المزکا اذ ذکر اسم الله علی و لیسه به میته، این دیگه میته نیست. خب این الان حلیت سید کلب رو داره نشون میده، اما قبلا هم گفتیم این دیگه نمیشه تمسک کرد که چون آیه مطلقه پس اون جایی که مثلا فرض کنید دهن سگ بهش خورده و آب دهن سگ بهش خورده و دندون سگ مثلا توش رفته، حتی چون گاز گرفته بعدش به خورده دیگه درست شد، اینا دیگه نجس نیست، پاکه، حلاله. و دیگه نسبت به طهارت و نجاستش دیگه آیه ساکت، آیه در مقام بیان طهارت و نجاست که نیست که، آیه فقط در مقام بیان تزکیه است، شرایط تزکیه رو داره. پس دقت کرد چه شد که آیه از یه جهت در مقام بیان هست، فعل آیه به صدد بیان علما امسکه هول کرد به حکم المزکا ازازو که رسول الله علیه و لیسه به میته، این دیگه میته نیست، فهیه فی مقام بیان حلیت ما یسید هول کرد، هر چیزی که سگ معلم در واقع اینو سید بکنه این حلاله. و این مات سید قبل انگسل الیه سال، ولی اینکه قبل از اینکه اون سیاد به سید برسه این مرده باشه، درست شد؟ و هر یسته هست تمسک به اطلاق اطلاق قولهی فکلو علا تحارت موضع عزهی و جواز اکلهی بدون غسلهی و تطهیر اولا. آیا میشه به اطلاق این آیه تمسک کرد و بگیم آه چون گفته کلو مطلق هم گفته، اینو بگیم اطلاقش درد میکنه بر تحارت جای گاز گرفتن سگ و جواز خوردنش بدون اینکه شسته بشه یا بدون اینکه تطهیر بشه مثلا؟ خب از ظاهر نه دیگه، از اینکه نمیتونیم اطلاع بگیریم، لأن الآیه به صدد بیان حلیتی و حرمت لا طهارتی و نجاسته، چون آیه در صدد بیان اصل حلیت سید کلب نه طهارت و نجاست. فقولو تعالی فکلو لرفع شبهت حرمت الاکل، این به خاطر دفع شبهه از عدم تزکیه و حرمت اکل، لأجل عدم ذبحی به شرایط خاصه، چون این با شرایط مخصوص ذبح نشده، سید نشده، لا به صدد بیان طهارتی من اجل عزهی و فلان، نه با جهت این که حالا بگیم جای اون گاز گرفتنش هم طهارت داره. و عمل مقدمت استانیه. خب این شرط اول که پس متکلم باید در مقام بیان اجزا و شرایط و قیود حکم باشه بالاخره. دومیش عمل مقدمت استانیه ای انتفاع ما یوجب التغییر، یعنی قرینه بر تغییر نظره، و المراد منه عدم وجود قرینه علی التغییر لا متصله ولا منفصله، نه به صورت قرینه متصل در کلام الله، نه به صورت قرینه منفصل با در واقع فاصله بین کلام ها، لانه مع القرینه المتصله لا ينعقد للكلام ظهور الا في المغير، در قرینه متصله که بس خرابتره، اصلا ظهور در اطلاق پا نمیگیره، چون ظهور گفتیم بعد از تمامیت کلام دیگه، ظهور با همه دوال منعقد میشه، وقتی کلام با همه دوالش جمع شد دیگه میشه مقید، خود قیده تو کلام اومده. و من منفصله و این کاره ینعقد للکلام ظهور در اطلاق، شاید ظهور بدوی در اطلاق ما داشته باشیم و داریم توی قرینه منفصله، کلام اولو که میشنیم واقعا ظهور در اطلاق میگیریم ازش، ولی ولکن یسقط عن الحجیه بالقرینه المنفصله، اما اون قرینه منفصله چون ظهور در تقیید داره و تقیید از هر از اطلاقه ما اونو حاکم میکنیم، یعنی قرینه منفصله دوم بر تقیید حاکم میشه بر اطلاق دلیل اول. پس و این کانه یعنی عقد الکلام ظهور فی الاطلاق ولکن یسقط عن الحجیه در قرینه منفصله، این کلام از حجیت افتاده با قرینه منفصله به جهت اینکه قرینه منفصلش ازهرها چون مقیده ازهر. اما مقدمه سوم ای انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب، فمرجعه الى ان وجود القدر المتیقن فی مقام المحاوره به منزله القرینه الخالیه المتصله، تا وجود القدر المتیقن بین مخاطب و متکلم دقیقا به منزله یک قرینه متصله حالیه، فقط ویژگیش اینه که این حالیه. فلا یعنی عقد الکلام ظهور فی الاطلاق، چون در حکم قرینه متصله است اصلا نمیذاره که ما ظهور در اطلاق داشته باشیم و پا بگیره ظهور در اطلاق.
فلا ينعقد الكلام ظهورا فی الاطلاق. خب این تا اینجا منتها هی اصرار می‌کردیم که چی؟ شما احراز کنید متکلم در مقام بیان. خب یه فرضش اینه که احراز بکنید، یه فرضش هم احراز بکنید که در مقام بیان نیست، مثلا اون مثالی که بالا گفت مثلا دیگه بیان اهمال می‌خواد بکنه یا اجمال می‌خواد بگه، یه جایی نه واقعا می‌خواد تمام موضوع رو بگه. اما این اندشک چیکار کنه؟ یعنی اندشک که من نمی‌دونم الان در مقام بیان هست یا نیست، نرس کردیم جلسه قبل دیگه که با اصل عقلایی میگه هر متکلمی در مقام بیان، اصل اولی اینه که هر متکلمی در مقام بیان تمام مقاصد و تمام مراد خودشه، درست شد؟ لذا اندشک اصل عقلایی میگه بله، از تطابق اراده جدی و اراده استعمالیه، از در واقع بیان تمام مقاصد و تمام مراد جدیه، لذا اندشک هم باز ما تمسک میکنیم به چی میگن؟ در مقام بیان بودن و میتونیم ازش اطلاق هم بگیریم. باید آخه نه اون شرایطش داره اشاره میکنه دیگه، این اون حیث اکل و اکل مثلا سید محل بحثه، نه طهارت و حلیت درجه، یعنی اون بحث داره جواز چی میگن حلال گوش بودن یا حرام گوش بودن و این هاست، این حلال گوش و حرام گوش بودن دیگه ربطی و دخلی نداره به این که مثلا فرض کن نجاست داره یا نداره، اونم نجاست متنجس، اگه نجس العین بود بله مرتبط میشه، اما نجس العین که نیست متنجس دیگه. چرا؟
بچه‌ها
بیان که آره بیان چون تلگرافی می‌خواستن مجمل گفتن که این بحثی نیست، ولی اصل تفکیکش از نظر عرفی درسته که آقا متکلم اطلاق رو نسبت به اون حکمه داره می‌بینه دیگه، یعنی اونجا شما مناسبت به حکم موضوع دارید، از باب مناسبت به حکم موضوع مشخصه که بحث در واقع موضوع شما قیود و اجزا و شرایط تزکیه و عدم تزکیه است، نه طهارت و نجاست. طهارت و نجاست اصلا متکلم کاری نداره فعلا. نمیدونم خامیم شک برطرف میشه دیگه، شک با همین ظهور عرفی که داره برطرف میشه، اینجور نیست که شک مستقر بمونه که نه، شما همین توجه کنید که آقا حکمی که آیات هم کل سوره مائده دیگه کلن داره میگه، اصلا کل سوره مائده در نظر عرف با طهارت و نجاست کار نداره، این داره فقط پرس حلال گوشت را گوشت داره مشخص میکنه و این فضاست دیگه، فقط دیگه میگه از ما مناسبت و این موضوع قرائنی هست دیگه طبیعت. لذا دارن که کجا رسیدیم؟ که فلو شکی آره تتمیمو یه تتمه ای دارم که الاصل فی کل متکلمه انگکونه فی مقام بیان، اصل در هر متکلمه اینه که در مقام بیان تمام مراد خودش باشه، فلو شکی ان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی، اگر شک کردید که متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست یا نه، فل اصلو قولو مکزاده، اصل اینه که بله متکلم در مقام بیان هست، الا ان یدل دلیل علی خلافه، مگر اینکه شما اهمال و اجمال رو احراز کنید، الا ان یدل دلیل علی خلافه کما انه یمکن ان یکون للکلام جهات مختلفه، ممکنه یک کلام هم از جهات مختلف فرق بکنه، از یک جهت در مقام بیان هست اما از یک جهت اهماله یا از یک جهت اجمال داره، درست شد؟ پس گاهی اوقات کلام جهات مختلفه‌ای داره که ان یکون واردا فی مقام بیان من جهته و فی مقام الاحمال من جهت اخرى کما فی الآیت السابقه، کما آیه سید چی میگفت سگ همینجوری بود دیگه، آره که از یه جهت اهمال داشت طهارت نجاست اصلا کاری نداشت اما از یه جهت هم در مقام بیان بود و میشد ازش اطلاق گرفت، کما فی الآیت السابقه فقط خانه فی مقام بیان من جهت الحلیه لا فی مقام بیان طهارت موضع العز و ایلخان. خب پس این شک هم باش معامله بیان مراد میکنیم، این اصل و بلاییه، مگر که شوخی بودن یا عدم جدی بودن، سهر بودن، ناسی بودن، چه میدونم اجمال، اهمال، اینها احراز بشه، اگه احراز نشه است و تطابق ارادته. خب این تا اینجا، بعدم شروع میکنم به اون حالا مطلق و مقید و متنافی که اگر دو تا دلیل با هم تنافی داشته باشن در اطلاق و تعقیب، حالا یا در متصلش که روشنه اصلا اجازه ظهور در اطلاق نمیده اما تو منفصلش محل بحثه، که چیکار باید بکنیم؟ آیا باید تصرف در مقید کنیم و مطلقه رو حاکم بدونیم همچنان، یا نه مطلقه رو تقیید بذاریم و قیده حاکم بشه؟ وش داری که حالا میرسیم فهمن که الفصل الخامس المطلق و المقید المتنافی، مطلق و مقید متنافی، که اذا ورد مطلق که قول طبیب، اگر در کلام یه لفظ مطلقی اومد یا نه یه عنوانی تمام موضوع شد، مثل قول پزشک که از استیقظتم من النوم اشرب لبنم، وقتی از خواب بیدار شدی صبح مثلا حتما شیر بخور. بعد یه کلام دیگری داره و ورد مقید و منافل لهو که قولی فی کلام آخر که از استیقظتم من النوم اشرب لبنم خلوا، مثلا شیرین شیر رو شیرین بخور، با عسل بخور مثلا. فازال حکمان متنافی هم برو شد، این الان دو تا حکم متنافی، لأن الاول یدل علی کفایت شرب مطلق لبن به خلاف الثانی، فانه یخص بالحلو من، کلام دوم فقط شیر شیرینه اما کلام اول مطلق شیر. خب اینا چه کار؟ فعلاج هذا التنافی یحصل بعد عقل، به دو شکل میشه این تعارض از بین برد، جمع کرد، جمع دلالی بین دو دلیل. یکیش اینه که تصرف فی المطلق، ما در اطلاق تصرف کنیم و بگیم آه مطلق تمام بیان موضوع نبوده و تمام موضوع مقید است دیگه، باید حتما شیر و شیرین کنم. یه فرض اینه که نه، در مقید تصرف کنم و بگم اطلاق در قوت خودش باقیه، همچنان تصرف بکنم تو مقید و بگم چی؟ بگم شیر شیرین ممدوح، مستحب، لازم نیست، اصل لزومش مطلق شیره. حالا بهتره که شیر رو با عسل خورد یا شیر رو مثلا با فرض کن چه می‌دونم شیرین کرد خورد و اینا،
یا مستحب
با شکر خورد،
این مستحبه،
این
اون
مستحبه،
این
می‌تونم خوب خودشون
انجام
بدن
با اطلاع
بگیرن
شیر شیرین.
نه اون که هست، میدونم اما تغییری که متگردم گفت برای چی بود آخر، یعنی اون تغییر دست درم بگردم بعد چی داشت یا نداشت داره که چون اونم در مقام بیان دیگه بزن درست شد. پس ببینید اضافه در مطلق و فلان علاجش به این شکله که یه سال بعد امره هل اول التصرف فی المطلق به حمله علی المقید، در مطلق تصرف کنید و حملش کنید بر مقید، تغییرش بذاریم، فیسیر و لازم همه شرب و لبن خود، وقت لازم و واجب میشه شیر شیرین. نکته دوم یه تصرف، نوع دوم تصرف در مقید، مثل حمله علی الاستحباب، شما مقید رو به جایی که باش معامله وجوب کنید باش معامله استحباب کنید، جمع میشه دیگه. و رائج فی الخطابات شرعیه، در خطابات شرعی که قبلا گفتیم یک نه خطابات در واقع قانونیه، اونی که رائجه حمل مطلق علی المقید.
خب
بله دیگه، اگه نتونیم یه جور جمع عرفی را نده ناچاره میگیم مجمل
رو
آخه میگه عرف تنقید میزنه، عرف همین که دارم میگن دیگه که بر رایش به خطابات شرعیه و بر حمل مطلق علی مقید، لا حمل مقید علی استحباب، درست عرف اینو تقیید هم میکنه بخاطر اینکه عرض کردم میگه مقید از هر از مطلق، تقیید از هر از اطلاق این در عرف.
نه
خودش بگه بوی خودش هم دارم و رایش به خطابات شهریه هم خوبه حمل مطلق علی المقید، لا حمل مقید علی الاستحباب. فقط عرف در بچه هم بود قبلا بچه شو توضیح دارید تو خطابات قانونی امام که چی بود بچهش؟ من ان تشریع تم تدریجا، چون تشریع تدریجا اومده درست شد؟ و مثلهو یه دزی جعل الثانی متممن للاول، اگر تدریجی بودن خطابات قانونی و ابلاغ تدریجی خلاصات احکام شرعی رو در نظر بگیرید و اون مقیدات بعدی همه مقیدن واقعا درست شد؟ و همشون دخیل در تمام موضوع حکم هست، غرض مولا هست. و مثل او یک دزی و این تدریجی اومدن اقتضا داره که دومی رو متمم اولی بگیرید، دومی رو تفسره و استثناء یا مخصص یا مقید اولی در نظر بگیرید. ثم ان احراز التنافی فرع احراز وحدت الحکم و الا فلا یحصل التنافی کما اذا اختلف سبب الحکم. مثلا خب بعضی اومدن اینجا تفصیل دادن گفتن آقا اگر دو تا شرط جدا داشته باشه درست شد؟
خب دیگه تناسبی وجود نداره. میگه مثلا از استیقظت من نوم اشرب لبن، بعد میگه و ازارت در نوم مثلا آخر شب دوباره اشرب لبن، اون تا اونجا غلوه، مثلا صبح غلوه شب مثلا نمطلق فرض. میگه اگه اینجوری دوتا شرط باشه که اصلا اینجا تنافی وجود نداره، که دوتا اون دوتا شرط مختلف اینجا اصلا تنافی وجود نداره، لذا خروج از محل بحثه. اون تفصیلی که آقایون دادن که آقا اگر حکم در یکی مشروط به یه شرط باشه در یکی مشروط به یه شرط دیگه باشه، اینو خواستن مثلا جمعش بکنن. حالا زبانی میگه این که اصلا خروج از محل بحثه، چون اینجا اصلا تنافی دیگه وجود نداره. که فرض ما اونجایی بود که مطلب واقعی تنافی داشته باشه،
انصافا تنافی
وجود نداره. حالا تنافیشو جمع کنیم دیگه، تنافیشو با تصرف عرفی جمع کنیم دیگه، که دو معنی احراز تنافی، یعنی تنافی اولیه بدوی وجود داره. سوم احراز تنافی، این که ما میگیم آقا مطلب واقعی تنافی دارن یا ندارن، فرع و احراز وحدت الحکم، باید حکم واحد باشه تا تعارض با تصویر کنیم، تنافی تصویر کنیم، و الا فلا یحصل تنافی. اگر حکم واحدی نبود که اصلا تنافی وجود نداشت. کما از اختلف سبب الحکمین، مثلا اونجایی که سبب حکم فرق داره، مثلا اذا قال استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا، صبح که از خواب شدی مثلا فرض کن شیر شیرین بخور، و اذا اکلت فاشرب لبنا، وقتی غذا خوردی مثلا بعد صبحونه بعد نهار مثلا شیر بخور. فالحکمان غیر متنافی، اینجا که اصلا تنافی وجود نداره. الاختلاف ما فی سبب، چون سبب ها دو تاست، در واقع دو تا حکم با دو سبب مجزا. فعل الفقیه فی مقام التقیید احراز وحدت الحکم بر طریق احراز وحدت سبب و غیره ها. شما بالاخره باید حکم رو واحد بدونی تا تنافی درست بشه واسه. وقت تنافی که درست شد، حل تنافی رو با چیکار؟ با این حمل مطلق بر مقید درست می‌کنیم. یعنی راه کار جمع عرفی مطلق و مقید متنافی، حمل المطلق علی المقید عرفه. درست شد؟ منتها زمانی که تنافی باشه. پس فرفقی لازمه که وقتی میخواد تقیید بزنه دیگه اون فقیه های ناشی نشید که همینجوری الکی تقیید بزنه. نه، باید اول اثبات کنید احراز وحدت حکم و تنافی درست بشه، بعد تقییدش بذارید. و الا فلا داعی لحمل المطلق علی المقید. اگه تنافی حکم نیومد و وحدت حکم نبود، که اصلا دیگه داعی برای تقیید مطلق وجود نداره. داعی تقیید مطلق دقیقا اونجاییه که یه تنافی بدوی باشه، یه تعارض بدوی باشه، شما برای رفع این تعارض میایید به چی میگن؟ راهکارهای عرفی و اولایی برای جمع دلالی دو تا دلیل تبسک میکنید. یکی از راههای عرفی و اولایی جمع عرفی دو تا دلیل اینه که ما عام رو تخصیص بذاریم یا مطلق رو تقیید بذاریم.
حالا
تو فعلیت گیر داریم میدونم، آخه تو فعلیتش الان شک دارم دیگه. تو فعلیت ببین الان این از این فعلیه یا اون یکی فعلیه، یعنی اطلاقا الان فعلیت داره یا مقیده الان فعلیت داره؟ حتی تو دادخانیه ما بگه که احراز کنیم، بگه که احراز کنیم که این دوباره ما تقیید اولیه، باید که احراز هم کردیم که دیگه همین میشه، یعنی میشه هم مطلق علم مقیده. حکم انشایی میشه نمیفرد، حکم انشایی نمیشه، فقط تو فعلیت یه قید اضافه میشه دیگه. اونا رو توضیح میخواد همینی که حکم انشایی تو ادبیات امام هیچ وقت نمیفرد، حکم انشایی به قوت خودش باقیه، فقط انشایی میشه. برای فعلی شدنش به شروط اجزا و تخصیصات و تعدیدات نیاز داره.
خب برای اجزا
انشا اگر فعلیت تحقیق کرد انشا دوباره به درد بکنه. مصلحت و مفسده در نام فعلیت عوض شد، حکم انشایی نافذه، بعد حکم انشایی در قلب بود. مسائل و مفاسد اجرا اگر تغییر کرد، مسائل و مفاسد جا دیگه، یعنی نافذه به این معنی که اگر فعلیت تغییر کرد هنوز اون به اطلاق خودش باقیه، اطلاقش میتونه راه گشا باشه. خیلی چیز آخر چیز الان مثلا فرض کن حج آقاجو مطلب طبق شرایطی 2 سال 4 سال 10 سال حاکم اسلام تحریمش کرد، آقا حج نرد، خب بعد مفسده از بین رفت، مفسده حج از بین رفت، مفسده حج از بین رفت، اطلاق دلیلش همچنان فوقات خودش باقی بود، دوباره برمیاد فعلی میشه. طبعا این تو تبدل فعلیت ها به درد خوره دیگه، اینو حکم انشایی معدوم نمیشه، حکم انشایی هنوز هست تو سقوط. طبعا که
نه فعلیتش ممکنه تغییر کنه دیگه، به شرایط تو بستر شرایط اون که فعلیتش بله فعلیت به این برداشته بالاخره باید اجرایی بشه بعد اجرایی بشه، اما الان شرایط و اجزای فعلیت متغیر میشه دیگه، اون شرایط اجزای متغیر که شد حکم نسخ میشه از اساس، میگیم نه چون انشای همین باقیه انشای نافذه درست شد. نه دیگه باز همین میشه دیگه، باز همین میشه، دومیه دومیه میشه مقید اولی، ولی اینکه شما اول اطلاق عمل میکردید اما وقتی الان دلیل دوم اومد دیگه به اون اولی به اطلاقش نمیتونید عمل کنید، باید حتما حملش کنید برای تغییره، مگه اینکه دوباره شرایط و مسائل و مفاسد زمان تغییر کنه اون تغییر دوباره از وسط بیفته، تغییر که از وسط دوباره اون اطلاق اولیه پاورجاست بله دیگه، بعد میشه انشایی دیگه طبیعتا هر قیدی نسبت به قبلی میکنتش فعلی دیگه، اون قبلی میشه انشایی درست شد؟ اما خب فصل آخر بحث الفاظ مجمل مبین، خب مجمل مبین اصلش روشنه دیگه که اگر لفظی از کلام شارع اجمال داشت، اجمال داشت یعنی مفهوم نبود، حالا یا وضعش مفهوم نیست اصلا ما معنی موضوعش رو کلن نداریم از دست رفت، یا نه معنی موضوعه هست تو مستعمل و فیه و مراد شارع شک داریم، به هر دلیلی نمیتونیم برسیم به مراد جدی شارع، خب این میشه مجمل. همچه چیزی داری؟ بله داریم، چرا نداریم، تو عرف بالاخره راه چی میگم وجود داره دیگه، مخصوصا حالا برای ما که 1300 سال فاصله داریم با صدور روایات از ائمه معصومی و مخصوصا با این فشارهای تاریخی و حجمه مثلا تاریخی که روی شیعه بوده و چقدر از منابع تراث و روایی ما سوزونده شد تو تاریخ، از بین رفت توی کتاب سوزی بغدادی که در واقع شیخ طوسی کتاب کلش جا آتش گرفت، خب خیلی از روایات اصلا به خط امام تو اون آتش سوزی از بین رفت، رساله های تلامذه و شاگردان امام که مستقیم تقریر کرده بودن املاعات امام رو تقریر کرده بودن اونها از بین رفت، اصول عرب و ارنعه که اون در واقع دفترچه هایی بود که اصحاب ائمه از جلسات مثلا با ائمه داشتن، یه بخش هاییش دست شیخ بوده تو تنظیم تهذیب و استفسار و اینها دست شیخ بوده، شیخ طوسی بوده، اونها همه تو اون کتاب سوزی از بین رفت، بعد ها مثلا قرن هفت حمله مغول و اون هجمه که در واقع مغول ها داشتن به کل ایران و کل عراق و نظامیه بغداد و اینا رو تصرف کردند و از این بردند و خیلی از دوباره تراث و کتب خطی ما تو قم، تو ری، تو نیشابور و که اینا همه از بین رفته سوخته، تو جنگ های مختلف، توی شرایط تقیهی مختلف خیلی از علما اصلا اینا رو خاک کردند، چون اگه پیدا میکردن اینا رو تو کتاب کنش رو اینا حتما سرشون برباد میرفت، همینجور اینا رو دفن میکردن، کتاب های مختلف رو دفن میکردن، خب اینا از بین رفته طبیعتاً تو طول تاریخ، و در این حالی که به شدت علمای ما اهتمام داشتن به حفظ روایات، ولی باز این اسباب تاریخی طبیعی کار رو خراب کرده و خیلی از روایت ما از بین رفته، وقتی روایت از بین میره خب شما قرائن از دست داده دیگه، یعنی کلی قرائن رو شما از دست فقدان هر کدوم از این قرائن ممکنه باعث اجمال ادلتون بشه و کارو سخت بکنه برام، از اون ور کلی هم حالا روایت جعلی و چه میدونم اسرائیلیات و ذوقیات بندرآوردی بعضی از حالا کسانی که نمیدونم تبعی داشتن نونی در میآوردن یا حالا اصلا واقعا هم قربت الله کارو میکردن چه بسا بعضی هاشون، ولی بالاخره شده دیگه بلاغ هست، خب همه اینا وقتی با هم دیگه در نظر میگیریم خب خیلی باید حق بدید که ادله مجمل باشه، بعضی از آقایون به خاطر همین انسدادی میشن، یعنی نوع آقایونی که تاریخ عمیق و قوی کار کردن انسدادی میشن، یعنی چون میفهمن خیلی چیز از دست رفته یعنی دیگه نمیرسیم دیگه به حکم الله نمیرسیم. مستد اجتهاد مستد دیگه، حالا با هیچ برم نخوره تلاششون رو میکنن دیگه. بعد اون که میدونستم سیر طبیعیش دیگه داریم تو سر دلت و معلول عالم خارج بشن که اگر واقعا سیر طبیعی اقتضایی رو داشته باشه دیگه ائمه هم نمیتونستن کاری کنن. با اعجاز که نمیخوان جامعه رو مدیریت کنن، که متوجه با همین اسباب و طرق میخوان بیان جلو دیگه. اگه با اسباب و طرق بخوان بیان جلو میتونه برسه برسه. حالا استعداد رو بعدا میرسه تو مباحث حجت بحثش میکنه، ولی اونهایی که معمولا تاریخی ترن استعدادی ترن زیاد هم نیاز تاریخ داشتیم. مثلا آیه شوبری، آیه سید احمد مددی الان یعنی مثلا که زندن
چرا
رساله که میدرسه کاری نداره که پس انصداده، یعنی من نمیرسم به اون بالا رساله دادن که کاری نداره.
خدا نمیرسه که برای رساله دادن دیوا با خودتون.
اما میتونیم مکلف کنیم، میتونیم تکلیف رو تعطیل کنیم
وقتی که به حکم خدا
نمیرسه. تکلیف تعطیل نیست که، تکلیف همچنان هست. من یقین دارم که مکلفم. انصداد حالا میرسیم تو انصداد توضیح میدم دیگه، نباشه همین رو تو انصداد میرسیم. بالاخره قرض این که یکی از کسانی که یکی از در واقع عللی که آقای غالب انصداد میشن همین وقوع اجمال در فقدان ادله و فقدان قرائن و این هاست که آقا ما به راحتی نمیتونیم با ظهور مهور کار کنیم. این ظهور مهور دریوری هایی که اصولی ها درست کردن و الا اگر ما میخواستیم در واقع با حکم الله برسیم این ظهور مهورا ما رو به حکم الله نمیرسونه. اینا خیلی عتل متله و اینا رو قبول دارن ها، ولی میگن نمیرسه دیگه به حکم الله نمیرسه. در واقع حالا میرسه تو اصلا توضیح میدیم همینا توضیح. بالاخره این همچین مجمل مبینی بالاخره طبیعیه که وجود داشته باشه، اما حالا این حس اصولی نداره که این دیگه خب شخصی میشه به حسب تبادر فقهی یا به حسب اجتهاد فقهی یا به مراد میرسی یا نمیرسی دیگه. اون حیث اصولی ماجرا کجاست؟ اون حیث اصولی ماجرا اینه که بعضی از آقایون تو اصول اومدن یه سری اسلوب هایی رو که اینا نوعاً باعث اجمال میشه اینا رو شمردن. در واقع یه 5-6 مورد مثلا صناعتی اسلوبی اینا رو میگن اینا اسباب اجمال. مثلا یکی از اسباب اجمال فرض کنید اونجاییه که در واقع متعلق به حکم محذوف باشه. مثلا میگه حرمت علیکم امهاتکم. علاوه میگه حرمت علیکم امهاتکم، حرمت رفته رو چی؟ رفته روی ذات. حرمت مگه میتونه بره روزه؟ حرمت چیه؟ چون احکام تکلیفی حتما میره رو فعل. درست شد؟ حالا وقتی میگیم حرمت علیکم امهاتکم و حرمت یا وجوب رفته باشه روی عین و ذات، در واقع متعلق اصلی حکم محذوفه دیگه. وقتی متعلق حکم محذوفه من از کجا بفهمم این متعلق حکم چی بوده؟ اینو گفتم از یکی از اسباب اجمال که در جایی که احکام تکلیفی رفته باشن روی اعیان و ذوات روشنه که متعلق اصلی حکم که فعل اختیاریه محذوفه. خب تشخیصش معلوم نمیبره، تشخیصش سخته. پس یکی از اسباب اجمال رو مثلا این گرفتن، حذف متعلق. درست شد؟ یا مثلا یه جاهایی حذف حکم، حکم حذف شد. مثلا لا صلاة چی؟ لجار المسجد لا فی المسجد. الان لا صلاة چی؟ این خبر لای نفی جنس که حذفه معلوم نیست. الان لا صلاة مشروعتن، لا صلاة صحیحتن، لا صلاة واجبتن، لا صلاة کاملتن، لا صلاة فاضلتن، لا صلاة مندوبتن. متعلق در واقع چی میگن؟ اون خبر لا دیگه، خبر لا نفی جنس که خودش باید یه حکمی باشه، این حکم محذوف. چون حکم محذوف ما نمیدونیم الان چی کارش کنیم. الان لا صلاة الا به طهور با لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد چه فرقی داره اسلوبا؟ الان تو لا صلاة به طهور شما خب میدونی از جای دیگه داری میفهمی شرطیست دیگه، از این روایت بفهم، یعنی خودت یا این روایته که الان لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد با لا صلاة الا به طهور چه تفاوتی میکنه توی صناعتش؟ دقیقه که شما با قرائن بیرونی میایی تفسیر میکنید یه متوجه و خودش مجبر. دقیقه که اینا مثلا موارد اجمال شمردند و یه پنجتایی اینجوری هست دیگه که حالا عبدالله سبحانه هم حتی کامل هم نشمرده، فقط دوتا مثال زده و ازش گذشت. درست جان؟ برای مثلا لاتوات، حدیث روایت لاتوات همین طوره. خب این هست، ولی حق اینه که اینا هیچ کدوم اجمال نداره، همشون مبینن منتها با قرائن مناسبت به یک موضوع. خیلی از اینا قرائن مناسبت به یک موضوع دارن، قرائن عامه دارن، قرائن عامه و قرائن مناسبت به یک موضوع به راحتی اجمال اینا رو از بین میبره. الان مثلا حرمت علیکم امهاتکم خیلی روشنه که منظور حرمت علیکم امهاتکم نکاح با امهات، دقیقه که نکاح با امهات حرام، دقیقه که چه دوست خیلی روشن عرفم واقعا میفهمه اینا رو. متأسف از کجا میفهمه؟ عرض کردم اینا مناسبت به یک موضوع دارن، از با مناسبت به یک موضوع شما متعلق اصلی حکم رو متوجه میشید، دقیقه که چه دوست. یا قرائن عامه است، قرائن عامه کلی که همه جا به کار میاد.
یعنی که نمیتونید نامحرم
حساب میشن؟ اینجوری میگن نه دیگه، محرمن ولی حرامه دیگه، نکاح باشون حرام.
اجمال
نمیگن اجمال، اجمالش مثلا آره دیگه، یه چیز میگه نظرش هم نظر حرامه، نمیدونم فلان هم باید. پس الفصل سادس المجمل و المبین، عرف المجمل بانه ما لم تتضح دلالته، هر لفظی که خلاصه دلالتش روشن نیست و یه قالو رو مبین، مبین هر لفظی که دلالتش روشن. و المقصود من المجمل ما جهل فیه مراد المتکلم اذا کان لفظا، اگر لفظ باشه این جای خوبیه که از اون لفظ القا خصوصیت شده ها. میگه آقا مجمل گاهی اوقات تو الفاظ، خب الفاظ کی مجمل میشن؟ وقتی مراد مشخص نباشه، مراد مجدی متکلم وقتی مشخص نیست ده. اما گاهی اوقات داله اعتباری شما فعله، وقتی فعله وجه فعل واسهتون در نمیاد. او جهل فیه مراد الفاعل اذا کان فعلا، درسته وقتی یک فعلی رو شخص داره انجام میده باز مرادش میتونه مجهول شما باشه. و علیه قال المحققون ان فعل المعصوم کما لو سلم جلسه الاستراحه يدل على اصل الجواز ولا يدل على الوجوب اول استحباب به خصوص ما. این اشکال از قدیم تو اصول بوده که آقا فعل معصوم که میگفتیم حجته، نه خیلی هم حجت نیست. چرا؟ چون وجه فعل معلوم نمیشه، وجه فعل معلوم نمیشه، اصل فعل رو میفهمیم که حرام نیست، اونم به خاطر برهان اسمت. اگه برهان اسمتی بذارن بمونه واسمون، اون برهان اسمت اگر بمانند، درست شد؟ میفهمیم که این قطعا حرام نبوده، اما اینکه حالا واجب بود، مستحب بود، اباحه خاص بود یا کراهت داشت، اینا هیچ کدوم در نمیاد. میگن کراهت اسمت میسازه، نمیزنه این آره کراهت میسازه. چرا میسازه؟ چون یه جاهایی غرض، بگید غرض بیان جواز مکروهه، یعنی توهم حذر باعث میشه که فعل رو انجام بده شارع، ولی اینکه مکروه باشه که نشون بده حرام نیست، یعنی مکروه رو انجام بده برای اینکه نشون بده حرام نیست. اینم میتونه بعد اگه جای طبیعی استرار هم باشه که حتی حرام نیست چون بله برای اون شخص داره، ولی برای من چی الان؟ برای من معلوم نیست دیگه. اون که آره برای اون بعد طبیعتا روشان پیدا میکنه. پس به خاطر همین محققون از اصولیین گفتن که آره دیگه خلاصه فعل معصوم به درد نمیخوره دیگه. فعل معصوم کمال الصلا مع جلسه الاستراحه، اگه مثلا فرض کن امام با یه جلسه استراحت نماز خون، مثلا بعد از سجده دوم قبل از قیام نشست، بعد از سجده نشست بعد ایستاد، درست شد؟ این همه دارد بر وجوب میکنه یا بر استحباب میکنه یا بر نه اصلا امام خسته شد، آقا یه لحظه خسته شد و نشسته، چه وجوبی چه استحبابی و صلات هست دقیقه یه چه بشه. یا نه تقیه میکرده از اهل سنت نیستاده، مثلا یک بار نشسته مستقیم ایستاده، چون اونا لازم نمیدوند این واجب دارد. بالاخره پس یدل علی اصل الجواز ولا یدل علی الوجوب اول استحباب به خصوص امام. خب ثم ان اجمال الكلام اسبابا کثیره، اجمال کلام سببای زیادی میتونه داشته باشه، یکیش اجمال مفردات کلیت الوارده فی اصل صرفی آیت سرقه که قال سبحانه و سارق و سارق فقط و عیدیه ها، اگر روایات نبود ما از همین کل قطع بکرد فقط و عیدیه ها ما فعلیت تطلق علال کف الا اصول الاسابه دست، به عمولت اطلاق میشه این کف دست تا اینجا تا ریشه در واقع انگشتات کف فقط میگن، درست شد؟ و علی الکف الی الذنب و علیه الی المرفق، درست ساق دست و تا خلاصه شونه دیگه تا کتف،
و علیه علل منکر دا خلاصه کتف فل آیه مجمله، آیه الان مجمله که این از کتف باید بزنیم، از خلاصه چی میگنیم آرنج باید بزنیم، یا از مثلا فرض کنیم چی میگن اینجا مچ باید بزنیم، معلوم نیست
دیگه.
فل آیه مجمله فتعیین واحد من تلک المساجد به حاجت الملدلی که میگم روایت ترسیل کردن دیگه، روایت میگن المساجد لله فقط انگشتا باید زده بشه، که حالا جالبه این انگشتا اصلا تو دست نبود، دست یا کف بود یا خلاصه آرنج بود، یا اینجا این انگشتا اصلی الاجمار فی متعلق الحکم المحذوف، اگر متعلق حکم حذف شده باشه که اما فی کل مورد تعلق الحکم بالاعیان، هر وقت حکم تکلیفی رفع عین و ذات که قولی سبحانه حرمت علیکم میته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنفت و المنخنقت و الموغوزت و المتردیت و النتیحت و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علن و ما ذبح علن الصبح و انت سقسمو بالازلام، درست شد؟ ذالکم فسق، همه اینا فسق، فحل المحرم اکلوها او بیعوها او الانتفاع منهما منها به کل طریقه، فقط حرمت الان رو اکل ایناست، اونایی که با این شرایط کشته شدن حرام گوشتن نمیتونید بخوریدشون، یا نه خرید و فروشش هم مشکل داره، یا نه انتفاع از اینا به هر طریقی مثلا حرامه، درست شد؟ سوزوندنشون هم به عنوان مثلا آتیش حرامه، مثلا فرض درست همش حرامه، یا نه فقط اکله. و سومیش خرد دول کلام بین الادعاء و الحقیقه، یه جایی بین مصداق ادعایی و نفی حقیقی شما گیر میکنید که الان نفی نفی ادعاییه که میگه لا صلات الا بفاتحة الكتاب، یا نه نفی حقیقیه که واقعا صلات نیست، نماز بدون فاتحه نماز نیست، یا وقتی لا صلات الا تحور میگه. فحل المراد نفی الصلات بتاتن، مراد نفی اساس نمازه که اصلا دیگه نماز نیست، یا نه نماز هست ولی صحیح نیست، یا نه نماز صحیح هم هست ولی کامل نیست، درست شد؟ فاضل نیست. تنزیلا للموجود به منزلت المعدوم، که اینو با مصداق ادعایی امام کار کرده دیگه، که اینجا در واقع شما موجود رو نازل منزله معدوم رو نازل منزله چی میگن؟ موجود رو نازل منزله معدوم میکنید و میگید در واقع این نماز نبوده که. و یمکن ان یکون بعض ما ذکرنا مجملا عند فقیه و مبینا عند فقیه آخر، که اینم نسبیه متناسب با اطلاعات فقیه و قرائنی که فقیه بهش رسیده و ظهورات و تبادلاتی که فقیه داره میتونه متفاوت باشه، و به ذلک یظهر ان المجمل و المبین من الاوصاف اضافیه. الحمدلله رب العالمین.
زورستاد
رو باش کار میکنم، درست هست، روز بلاغت هم خوندید این سر قرار آمونه.